بسم الله الرحمن الرحیم. نتیجه بحث گذاشته این شد که صنف اول از نوع ثانی مزیر اجرام عبادی بت‌خواب مانند آن که هیچ منفعتی ندارد مگر محرم، سلب مالیت اینها از نظر شرع به وسیله ادله از قبیل انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوه ثابت می شود که این صغرای مسئله است. یعنی این امور فاقد شأن مالیه، شارع مقدس اینها را رجس میداند، رجس میداند، عمل شیطان میداند، پرهیز از اینها را واجب میداند. پس سنم و وسن پیش شارع لاشیء است. نوبت به کبرای مسئله میرسد. کبرا هم آیه صدر آیه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل به خوبی دلالت میکند که در برابر لاشیء نمی شود انسان مالی بگیرد، میشه اکل مال باطل. اونگاه از گردگیری و غبار روبی این اجرام سنمی و وثنی شروع کرده تا خرید و فروش و صادرات اینا، همه اینها کسب شوش محرم، برای اینکه اینها در نزد شارع لاشیء هم به گرفتن پول در برابر لاشه اکل مال و باطل است. این دو مطلب که صغرا را آیه از قبیل انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل شیطان ثابت میکنه، کبرا را لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل ثابت میکنه. پس این گونه از کسب ها محرم و باطل است، باطل است. در چنین فضایی وقتی صغرا ثابت شد، کبرا را گذشته از اینکه آیه مذکور ثابت میکند، دلیل عقل هم میتواند ثابت بکند، منتها این یک عقل محض نیست بلکه عقلی است در فضای نقل. یعنی وقتی عقل میگوید شارع مقدس برای این اصنام و اوثان حرمتی قائل نیست، مالیتی قائل نیست، لابد کسبشم باطل است. این را عقل محض نمیگوید، چون عقل محض همان است به اصطلاح عقلا دارند و عقلا این رو محور کسب قرار میدن. عقل جدلی است و جدل حق، نه جدل باطل، جدال احسن. یعنی یک مقدمه مقبول و مسلم طرف هست، عقل میگوید به استناد این مقدمه که پیش شما معقول و مقبول است، باید به لازمش ملتزم بشوید. این برهان تلفیقی از عقل و نقل که جدال احسن است، اینم حجت است. خب این سه مطلب. پس مطلب اول این که صغرا را با ادله از قبیل انما الخمر ثابت میکنن که این اصنام و اوثان در شرع لاشیء اند، کبرا را با لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل ثابت میکنن که در برابر لاشیء درآمد گرفتن باطل است. مطلب سوم آن است که گاهی صغرا و کبرا هر دو نقلی است، گاهی صغرا نقلی است ولی کبرا عقلی است رو تلازم. یعنی قبل از اینکه ما به لا تأکل تمسک کنیم یا با قطع نظر از لا تأکل، لا تأکلو، خود عقل میگوید وقتی شارع مقدس مالیتی برای این اصنام و اوثان قائل نیست، یقینا کسب اینها را باطل میداند. این مطلب سوم. مطلب چهارم که حرمت تکلیفی باشد، این به ارتکاز تلقی مسلمین، سیره مسلمین و مانند اون تقریر می شود که سیره مسلمین دیگر اون اشکالی که مرام شیخ و امثال شیخ در بعض از موارد دارن متوجه اون نخواهد شد. یه وقتی میگم سیره متشرعین این است، فورا اشکال میکنن که سیره متشرعین مسبوق به فتوای مراجع اوناست، چون مراجع اینها چنین فتوایی دادن، اینا یدن به ید خودشون یاد گرفتن، به اعضای خانوادشون گفتن، به دوستانشون گفتن و عملشون هم بر همین روال است. چنین سیره ای به فتوای مراجع وابسته است، نه به سنت معصومین علیه السلام. ممکن است کسی هم چه اشکال رو بکنه، و اما اگر تقریر برهان سیره متشرعین نبود، سیره مسلمین بود، که بسیاری از اینها اصلا کاری با مراجع ندارن، متاسفانه اهل استفتا نیستن، اهل عمل هم نیستن، ولی تلقی اونها، ارتکاز اونها، باور اونها یدن به ید، اصرن بعد از نسلن بعد نسل، مصرین فی مصر، این است که شاه به صاحب شریعت اینو تحریم کرده. چنین تلقی رائج دارج در طی این چند قرن نشون میداد که از معصومین علیه السلام گرفتن. این رو میگن سیره مسلمین. اینی که در بعضی از موارد میگن سیره متشرعه، بله المسلمین سر ترقیش اینه. خب اینم امر چهارم. تمام این بحث ها در مقام اول بود که به صورت برگردد یا به مجموع ماده و صورت، یعنی کسی بخواد بت فروشی کند یا از همه این سنم و وسن سازی، حمل و نقل، نگهداری، نگهبانی، گردگیری، غبار روبی، روغنکاری و سایر کارهایی که مربوط به بت هست کاری انجام بدهد، پولی بگیره. ولی اگر خواست با ماده اینها کسب بکند، نه با صورت اینها که مقام ثانی بحث است، آیا کسب ماده اینها جایز است یا نه؟ چون اون چی که در باره بت‌ها گفته شد در باره ابزار قمار هم می شود گفت و جاری هم هست. مرحوم شیخ رضوان الله علیه گرچه مسئله آلات قمار را جدای از آلات سنم و وسن قرار داد، اما اون ثقل بحث را در مسئله اسنام پیاده کرد. در مسئله آلات قمار فرمود کما تقدم کما مر، بحث مبسوط ایران نکردن. مسئله آلات قمار غیر از خود قمار بازی است، که قمار بازی بحث دیگری دارد که خواهد آمد. الان بحث در کسب در ابزار قمار است که این بعدا خواهد آمد. اون چه در باره ابزار سنمیت و سنم و وسن مسئله می شود، در باره ابزار قمار هم هست. در باره ابزار سنم و وسن بود دو مقام بحث می شود. مقام اول مربوط به مجموعه این ماده و صورت یا خصوص صورت که گذشت، مقام ثانی راجع به خصوص ماده است که آیا می شود در باره مادهش کسب کرد یا نه. روی چوب آبنوسی بت درست کردن، یا از طلا یا نقره و برنز بت درست کردن که مادهش زی قیمت است، میشه روی کسب کرد یا نه. در تلیعه این مقام ثانی باید به این مقدمه توجه کرد که گاهی بعضی از هیئات و صور ماده را از مالیت می اندازن، نظیر عنوان خمریت، هیئت خمریت، صورت و صفت خمریت، که اصلا ماده را، این مایه را از مالیت می اندازن. مگر حالا کسی بخواد دور سرکه کند مانندان که بعضش خارج است. در این گونه از موارد دیگر بحث گاهی به لحاظ صورت، گاهی به لحاظ ماده، گاهی به لحاظ مجموع ماده و صورت قابل طرح نیست، برای اینکه این صورت، این صفت ماده را و محل خود را از مالیت انداخت. گاهی هیئت و صفت عارض ماده را از مالیت نمی اندازد، بلکه بر مالیت او می افزاید. همکنون هم اون مال است، مثل اینکه از چوب بت درست کردن یا از طلای بت درست کردن. این صورت سنمی یا وسنی ماده را از مالیت ننداخت نظیر صورت خمری یا هیئت خمری یا وصف خمری، بلکه مالیت او را اضافه کرد پیش عرف. به شارع مقدس این مالیتی که مربوط به هیئت است یا اون افزایش قیمتی که از نوع هیئت آمد او را حد میکند و منشأ اثر نمیدوند. اما این چیزی نیست که این ماده مالیتش از دست بدهد. این تعبیر مرحوم شیخ در مقاصد که میفرماید و دعوا این که مالیت ماده به شرط عدم الهیئه است، این دعوا ممنوعه و ناظر به همین مطلب است. یعنی اگر کسی بگوید حالا اگر با طلا یا نقره بت درست کردن، این طلای به شرط لا مالیت دارد و به شرط شی مالیت ندارد، یا لا به شرط مالیت ندارد، این دعوا باطل است. طلا لا به شرط مالیت دارد، چه به شرط شی باشد چه به شرط لا، چه ماده داشته باشد چه نداشته باشد، چه صورت داشته باشد چه نداشته باشد. این چوب آبنوسی مالیت دارد، چه بت بسازد چه بت نسازد، چه صورت بتی داشته باشد چه نداشته باشد. اینی که مرحوم شیخ فرمود اگر کسی ادعا کند که مالیت این ماده به شرط عدم الهیه است، این دعوا محل تأمل است و باطل. پس این ماده مالیت دارد و این هیئت اگر بر مالیت ماده نیفزوده باشد، مالیت او را حدک نکرد، پس مال است. و شارع مقدس روی این هیئت توجه کرده است، او را از مالیت انداخت نه روی ماده. نشانش این است که اگر چوبی رو کسی بود درست کرد، کسی بخواهد این رو بشکند و بسوزند، فتوای علما این است که قیمت اون چوب ضامن است. یا اگر بوتی رو به صورت طلای رو به صورت بوت در آوردن، کسی رو به دریا بیندازد، قیمت اون طلا را ضامن است. اگر کسی تلف بکند ماده را ضامن است. خب این نشون میداد که قانون من اتلف مال الغیر رو میگیرد، علل یده ما اخذت حتی تعدی میگیرد، معلوم شد پیش شعار مال است. خب اگر پیش شعار مال است، کس درباره او جایزه به ای انها امکان. اگر سخن از تخلیل و خل و سرکه کردن باشد، بله که بحثش گذشت. اما اگر نه، هیچ راهی نداشته باشد، در جایی هستن که اصلا به هیچ وجه راه برای سرکه کردن این خمر نیست، این دیگه مسلوب المالیه است مادتا و صورتا. بله دیگه، همکنون مال است، همکنون مال است و یه صورتی دارد روش، این صورت قابل ازاله است و بهره برداری از مادهش ممکنه دیگه. بالاخره می سوزنن، اگه چوب باشه در حد چوب که هست. یه وقت است به تعبیر مرحوم شیخ اینا میرن چوب معامله میکنن برای سوخت و سوز مطبخ، خب یه بوتم توشه، 10 کیلو چوب خرید، 2 کیلو توش هم یه مجسمه بوتی توش بود، این که دیگه خیار فصل ندارد که. طلا باشه اون همینطور. غرض این است که این مالیت ماده محفوظ است. اگر مالیت ماده محفوظ است به صورت باعث حد که مالیت نشد، قابل کسب است. حالا گاهی و حالا که مالیت شد، محفوظ شد، کسب درباره او جایزه. گاهی به تنهایی محور کسب قرار می گیرد، مثل اینکه یک بوتی رو که از چوب درست کردن، کسی ای رو برای آشپزخونش میخرد، برای اینکه این 10 کیلو چوب دارد. خیلی این معامله که باطل نیست. این رو تو ترازو میکشن، وزن میکنن، 10 کیلو چوب است و بعدا میاد میسوزونن، این معامله است مشروع. اگه ثواب نداشته باشد، لااقل کسبش حلال است. یا طلا و نقره به فلز گرانبهای دیگری است که بت درست کردن، این میخرد برای اینکه رو آب بکند به صورت های دیگه ترسیم بکند، در بیاد تصویر کنه، اینم که عیب نداره. خب حالا اگر چون که در مواردی که حدمش واجب فوری نباشد و هیچ اثر زیانباری نداشته باشد، میشه جزء آثار هنری و فرهنگی که در بحث دیروز اشاره شد. پس بنابراین چون ماده مالیت دارد، خواه به تنهایی محور کسب قرار بگیرد، خواه به زمیمه امور دیگر، در هر دو حال جایز است. یه وقت است که یک کسی یه بوتی رو میخرد برای مطبخش به تنهایی، یه وقت میرد یه انبار هیزم میخرد که توشم چارت بوت هست از یه بوت فروشی که در ضمن مجموعه هست، بازم جایز است. و چون پول برای ماده است نه برای هیئت، هیئت چه باشد چه نباشد ضرر ندارد، نه بودش ضرر دارد نه نبودش اثر دارد. این چنین نیست که حالا اگر یه بوتی را خرید بعد شکسته در آمد بتواند خیار عیب داشته باشد، بگید من خیار عیب دارم. چرا؟ چون اون صورت محور کسب قرار نگرفت، شرط ضمنی هم نبود و مانند اون. بر فرض یه بوت شکسته باشد، سالمش با شکستش از این جهت یکسان است. پس این چه نیست که کسی بگه من حالا خیار عیب دارم برای اینکه شکسته است، چون ایشون که بوت نخرید، این مس خرید، این طلا خرید، الان تلام طلا است، چون ماده خرید، یک صورت نخرید که. حالا که ماده مالیت دارد، چه به تنهایی بخرد چه در ضمن مواد دیگر، در همه موارد کسب جایز است. اینم یه مطلب برای اینکه منشأ فساد نباشد، به عنوان نهی از منکر برداشتن آثار قبیح و آثار شرک بله واجبه دیگه. اگر انسان در یه فضایی هست که این هر کی باشد از این به عنوان بت استفاده میکند، بله چنین چیزی واجبه. اون شارع مقدس حد کرده اون ارزش اضافه را که روی به استناد صورت پدید آمد، اون را حذف کرده. مطلب بعدی آن است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه به صورت گسته باز ذکر بود، مرحوم ناینی رو روشن ذکر، و اون این است که فروعی در اینجا مطرح است، و اون این است که چون مسئله مجبوت منشه فساد است، در فرض که فضا فضای بت پرستی باشه که هر جا این بت برود مورد تقدیس قرار میگیره، در چنین فضایی و در چنین فرضی که حتم صورت بسنی و سنمی لازم باشد، اگر کسی رو ماده معامله بکند، آیا قبل از اینکه به خریدار تحویل بدهد باید این صورت رو از بین ببرد، یا باید شرط کند که خود او از بین ببرد، یا وثوق داشته باشد که خریدار از بین برد یا نه؟ سه تا فرع رو مرحوم ناینی به استناد فراموش مرحوم شیخ اینجا ترسیم میکنم. فرع اول این است که حالا سخن در خصوص خرید و فروش به عنوان مثال است، سایر موارد کسبی هم زیر مجموعه همین مثال قرار می گیرد. خرید فروشنده به خریدار می گوید من ماده را می فروشم، نه صورت را و نه مجموعه ماده و صورت را، فقط پول ماده را می گیرم، یک، به شرطی این که تو این صورت را از بین ببری فورا این را بشکنی، دو، و خریدار هم مورد وثوق فروشنده باشد که به این شرط و عهد عمل میکند، سه. این فرع اول. فرع اول واجد این سه خصوصیت است، یعنی محور کسب خصوص ماده است ولا غیر، نه صورت است نه مجموع ماده و صورت، بلکه خصوص ماده است. شرط انهدام هم میکند، دو مورد وثوق فروشنده هم هست که این خریدار به این شرط و تعهد عمل میکند، سه این سقید در فرع اول مطرح است. فرع دوم آن است که یکی از این دو قید مفقود است و این است که خصوص ماده را محور کسب قرار میدهد یک قید، خریدار مورد وثوق فروشنده است، فروشنده میداند که این خریدار متدین است، متعهد است، آگاه هم هست به فساد بت و بت پرستی، دیگه شرط نمی کند. این فرع دوم. فرع سوم آن است که فروشنده به خریدار ماده را می فروشد ولا غیر، و شرط می کند که این صورت صنمی و وثنی را هم از بین ببرد، دو ولی این خریدار مورد وثوق فروشنده نیست، ناشناس است، فروشنده نمی داند که خریدار به این عهدش عمل می کند یا نه. یه شهر بزرگی است، کسی آمده و این مجسمه بت را خریده، فروشندم شرط کرده که من به این شرط می فروشم که بشکنی، اما آیا این خریدار عمل می کند یا نه اینو نمی دونه. فرع اول که مورد شکی نیست که جایز است. فرع دوم هم گرچه شرط در ضمن عقد نبود ولی وثاقت خریدار زمینه طمأنینه‌ای برای فروشنده فراهم می کند که این خریدار چون متشرع است و مورد وثوق است نمی گذارد این ابزار فساد با همین وضع باشد، قطعا می شکند. فرع سوم است که محل اشکال است و این است که اگر ماده را شما فروختید و این ماده با صورتی همراه است که منشأ فساد است، گرچه شما شرط کردید و حد اکثر آن است که خیار داشته باشید ولی چون مورد وثوق شما نیست این ممکن است تعاون بر اسم باشد، صحت معامله در این فرع سوم مشکل است. این از فرمایشات مرحوم شیخ هم استنباط می شود. مرحوم آقای نائین رضوان الله علیه هم همین روال را طی کردند، دیگران هم تعقیب میکنند. و این است که در فرع سوم چرا این معامله باطل باشد؟ اعانت بر اسم نیست اولا، و اگر اعانت بر اسم باشد دلیلی بر بطلان معامله در محور اعانت نیست ثانیا، صغرن و کبرن ممنوع است. اما اعانت بر اسم نیست برای اینکه در تعاون بر اسم قصد شرط است، یه امر قصدی است، کسی قصد نکند که به معصیتکاری در اسیانش کمک بکند، این که تعاون بر اسم نیست. این مطلب به تعبیر برهمای نایلین فرمود به این که خب اگر مطلق عملی که بر مترتب معصیتی که بر کار دیگری مترتب است این تعاون بر اسم باشد، بنابراین این مردمی که در بازار مشغول کسبند، دستشون برهنه است یا گردنشون برهنه است و مشغول کارن، خب چون ممکن است یه نامحرمی به بدن اینها نگاه بکند بر اینها تستر واجب است و اینکه تعاون بر اسم است. زن حق ندارد بدن مرد رو نگاه کند همونطوری که مرد حق ندارد بدن زن رو نگاه کند. با ریبه که به صورت هم نمیتواند نگاه کند، بی ریبه به بدن نمیتواند نگاه کند. حالا زن نگاه میکند، مردم میداند که وقتی میان در مغازه او چیز میخرن خب با بدن لختش نگاه میکند. حالا بر مرد واجب است تستر؟ البته اگر قصد داشته باشد که اونها نگاه بکنن میشه تعاون بر اسم، اینجا بعد معصیت است. اما اگر قصد چنین کار نداشته باشد صرف علم به نظر منشأ حرمت نیست. اینه که فراش مرمای ناینه اینه که به الا بر رجال ابراز رقاب حرام است، یعنی گردن هاشون رو رقب هاشون رو اگه بخوان ظاهر کنن و نپوشنن میشه محرم، حالی که این چنین نیست. خب در این سینه زنی ها و لخت شدن هایی که سابق بود، مرحوم صاحب اربم یه جا اشکال کرد که بفهمد فی تأمل و فی نظر، اینا که لخت میشدن سینه میزدن، خب ادهی هم زنها در معابر نگاه میکردن، ایشون میفهمدن که این فیه نظر که آیا این تعاونه بر اسم است، زنها در نگاه میکنن. سرش این است که در تعاون بر اسم قصد شرط است، اگه کسی به این قصد خود را برهنه کند که نامحرم او را ببیند، برای تعاون بر اسم است. خب اون که از بس خارج است، یه وقت آدم نگاهش می افتد، اما اگه نه، اون سخن در نگاه محرم است. اون جایی که طرف قصد ندارد اعانت بر اسم نیست. این یه مطلب صغرای مسئله است که مرحوم شیخ هم بهش اشاره داره. کبرای مسئله این است که حالا برفرض تعاون بر اسم باشد، چرا معامله باطل باشد؟ نهی اگر به متن معامله بخورد، چون نهی متوجه به امر وضعی ظهور در بطلان اون دارد. اگر گفتن لا تبع ما لیس عندك، یا وقف را نفروش، یعنی نفروش که نمی شود، یعنی بیع وقف به مانند اون باطل است. نهی متوجه به امر وضعی ظهور در فساد اون امر دارد، نه تکلیف محض. و اما اگر نهی به خارج از محور داد و ستد متعلق بود، کمک کردن در معصیت حرام است، منهی است، نه خرید و فروش، این مقارن با اوست، ملازم با اوست، عین او که نیست. بنابراین نهی به خود معامله متوجه نشد تا ما بگیم ظهور در بطلان دارد، به خارج معامله تعلق گرفته است. نظیر بیع وقتا ندا که در حال حرمت صحت خودش هم داراست. پس تعاون بر اسم منشه بطلان باشد، صغرن و کبرن در اینجا ممنوع است. بر فرضی که تعاون بر اسم باشد، دلیل بر بطلان معامله نیست. این خلاصه بحثی که از فرمایش مرحوم شیخ به صورت بسته و از فرمایش مرحوم نانی به صورت باز ذکر می شود. بله، نهی از منکر واجب است. حالا نهی از منکر آن است که بگه نگاه نکن. بله، جلوی منکر کار اوست، او رو از مقادش بیرون میکنه، چرا خودش رو بگوشونه. خب این خلاصه فرمایش نایون. اما والذی ینبغی ان یقال این است که درست است که تعاون بر اسم امر قصدی و درست است که امر قصدی متقوم بالقصد است و در جایی که اون قصد محقق نشد اون امر قصدی هم حاصل نیست، ولی در برخی از امور فی الجمله نه بالجمله قصد نقش تعیین کننده ندارد. همین که عرف آثار اون عنوان قصدی را بار کنن کافی است، همین که عقلا آثار اون امر قصدی را بار کنن کافی است، ولو شخص قاصد نباشد. البته باید عالم باشد، نه غافل و ناسی و ساهی و جاهل، اونو خارجن. اگر کسی در اثر سهو و غفلت و زهول و جهل یک کاری انجام داد، او از بحث بیرون است، چون اصلا علم به موضوع ندارد. ولی کارهای قصدی، کارهای قصدی همیشه نیاز به قصد ندارد. گاهی است که اگر کسی عالما یک کار را انجام بدهد در یه فضایی بداند که این چه خبر است کار انجام بدهد، ولو قصدم نداشته باشد اغلا از کار او همون را انتظار میکنن که در صورت قصد انتظار میکردن، به قصد حد که معاذ الله کتاب الهی را به یه گوشه پرت میکنه. خب این معصیت است و معصیت کبیر است و این به مالا رفی. یه وقت است نه، روی همون اون عوامی و آشنا نبودن به مسئله رو سادلوهی هشته دو قرآن رو معاذ الله زیر پا گذاشته برای اینکه این میخی به دیوار بکوبه، بگه من قصد اهانت به قرآن ندارم، این وضع صندلی منه. خب او چه قصد بکند یا نکند، متشرعین در فضای دیانت از او حد که انتظام میکنند، میگن تو قصد نداری ولی این کار توهین به قرآنه، با تشرع او رو پرت میکنند. این که نمیتونه بگه من که قصد نداشتم اهانت کنم، این لازم نیست شما قصد بکنید که این کار توهین به قرآنه. بعضی از عناوین این چنینه، چه آدم قصد بکند چه قصد نکند. این که در باره طلا کاری دندون ها فرق گذاشتن، سرش اینه، در اون جایی که این دندان رو کسی طلا میگیرد به قصد تزیین، چه اون دندون های کرسی مستور باشد چه انیاب و صنایای مشهور باشه، فرق نمی کند، این کار محرم است. تزیین رجال به ذهب محرم است. این هیچ، این فرع اول. فرع دیگر آن است که این به قصد استحکام دندان طبق راهنمایی دندان پزشک این دندانش رو طلا گرفته، اینم یه گوشه شست از اون دندونهای کرسی مستور، این جایز است. این فرع دوم، اینه محضور ندارد. فرع سوم آن است که گاهی برخی از زوایای این انیاب و صنایا که پیش است و روشن است و میبینن، گوشه های از اون را طلا گرفته، او هم قصد تزیین ندارد، اینم فرع سوم، اینم محضور ندارد. اما یه وقتی ردیف همین دندونه بالا و پایین رو مذهب کرده، بگه من که قصد تزیین ندارم، خب بله این تزیینه دیگه، تزیین چیه؟ شما که قصد نداری ولی همینه، عرف از او تزیین میفهمد. در بعضی از موارد است چه انسان چه قصد بکند چه نکند، این عنوان برش مترتب است، اینه که باید پرهیز کرد. تعاون بر اسم، یه وقت است که یه کسی کارگری در یه مغازه میفروشی یا یک خمیرگیری، یک نانبایی، شاطری، خب مجبور است با یه به تعبیر مرحومانی ابراز رقاب میکنند، این رقبها و گردن رو بالاخره نشون میدهد به در معرض کار، چون در محدود کار است به مشتریان نشون میدهد، نه اینکه اون نشون میداد دیده میشه. یه وقت هست نه، یه عده تو پارک تمام این بدنها و این قسمتهاشون رو لخت در برابر دخترها جوان نشون میدن، میگن ما که قصد نداریم. خب این همون تعاون بر اسم دیگه، چی قصد نداریم؟ پس این چنین نیست در تعاون بر اسم همیشه نیاز باشد انسان بشیند تصمیم جدی بگیرد، انشاء بکند که من این کار را برای اینکه به اون معصیت کار کمک بکنم در انجام بیدم. نه، این همون تعاون بر اسمه. بت فروشی هم به شرح ایزن، کسی ماده ها را داشته باشد، حالا یا بروانه اینکه درآمدی دیگری است، اونا واسه در ثبوت است یا واسه در اثبات است، بالاخره این رو گرانتر میخرن، این یه مقداری ماده را یا نه به همون قیمت دیگری میخرن، حالا چون صورت دارد میخرن و بهره ازش میبرن. این هم یه شرطی هم میکند، میگه به این که ها به این شرطی که مثلا تخریب کنید، بشکنید. خب خودت بشکن اگر راست میگی، به تعبیر مرحوم شیخ. خب کسر بکند من قبل ان یقبضها ایاه، خب قبل از اینکه به خریدار بدی بشکن، اگه تو مشکل نداری خودت بشکن. بنابراین گاهی ممکن است که انسان قصد اعانت بر اس نداشته باشد، اما کارش طوری است که ينتزع لدى العرف التعاون على الهز. چنین موردی یا مسلما حرام است یا اهل احوال الحرمه. پس این چنین نیست که حالا ما بگیم چون تعاون بر اسم عنوان قصدی است به شخص که معصی قصد ندارد رهاست، هیچ عیب ندارد. نه، اگر یترتب علیه الاسیان و عرف ایرو به منزله تعاون بر اسم میدوند، در این گونه از موارد یا اقوا حرمت است یا احوت لزومی. الحمدلله.